بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. بنابر روایتی امشب شام شهادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف تحییت و سنا و روز زیارتی امام رضا علیه السلام جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس گل سرسبد هستی قطب دایری امکان امام اثر و آن فدا صلواتی تقدیم بفرمایید. موضوع صحبت ما مدتی است پیرامون آداب ادب از منظر اهل بیت علیهم السلام بود. قرار ما بر این شده که تا ماه محرم، تا اول محرم پیرامون آداب زندگی کردن از کلام اهل بیت صحبت کنیم و قرار نیست سلیقه شخصی خودمون رو بگیم. ببینیم آداب مسافرت چیه، آداب تجارت چیه، آداب پاکیزگی چیه، آداب غذا خوردن چیه، آداب تربیت فرزند چیه. هر جلسه حالا تو اون اندازه که فرصت داشته باشیم تا محرم پیرامون آداب ادب می‌خوایم صحبت کنیم. تا اینجا آداب مواجهه با مصیبت گفتیم در زمان گرفتاری اهل بیت فرمودن چه کنیم. جلسه بعدش پیرامون آداب تربیت فرزند صحبت کردیم و دوران بارداری تا سنین بزرگسالی. جلسه بعدش پیرامون آداب وعده صحبت کردیم، آداب پیمان دادن، قول بستن. جلسه قبلی که گذشت پیرامون آداب غذا خوردن و آداب آشامیدن صحبت کردیم. گفتیم اهل بیت پیرامون غذا خوردن ما، آشامیدن ما یه سری دستورالعمل دارن که مفصلا اون جلسه خدمت عزیزان عرض شد. امشبی که در آن هستیم پیرامون آداب خفتن، استراحت کردن و خوابیدن میخوایم صحبت کنید. البته عزیزان محتضر هستید که یکی از نعمتهای خدا بر آدمیان همین خوابیدنه، چون همین خوابیدن یک ریسته، یک ریکاوریه برای بدنه. امام صادق علیه السلام در روایتی به مفضل میفرمایند که مفضل اگر همین خواب نبود، همین خوابی که ما ساده میگیریمش، اگر خواب نبود اونقدر مردم کار میکردن که بدنشون فرسوده میشد و خودشون متوجه نمیشدن. لذا خدا بر بدن انسان خواب رو غالب کرد. یه مرتبه طرف تو طول روز، یه مرتبه خواب بر اون مستولی میشه. بعد 10 ساعت کار کردن، مثلا 12 ساعت کار کردن، یه مرتبه خوابش میگیره. برای چی؟ برای اینکه بدنش فرسوده نشه. این هم یکی از نعمتهای خداست که گمون نمی کنم کسی تو عمرش خدا رو شاکر باشه یا یه سجده شکر رفته باشه برای اینکه میتونه بخوابه. اصلا خدا نعمت خواب رو به انسان موهبت کرده. جالب اینجاست که عزیزان میدونید همه موجودات هم خواب دارن، نه فقط ما انسان ها. حتی ماهیای تو دریا هم میخوابن، حتی پرندگان هم خواب دارن. حالا تایماشون فرق میکنه، بعضی موجودات هستن خوابشون کلن 3 دقیقه است، 5 دقیقه است. بعضی هم هستن مثل این خرس قطبی ها یا عزیزان کوالا، یا همینی مثلا 6 ماه میخوابن. خرس قطبی ها 6 ماه کم کمش میخوابن. یا یک مارهایی هستن در بعضی جزایر که 7 ماه این مار میخوابه. اینا که دارم عرض میکنم تمام مستنده. خب این نعمت خداست، نه فقط بر انسان ها، حتی برای تمام حیوانات، پرندگان، همه. اما خواب معمولی بین ما انسان ها فرمودن بله، درخت ها هم میخوابن، بله همه خواب دارن، استراحت دارن. حالا دیگه چطوری چرت میزنن ما عقلمون قد نمیده، شاید هم دانشمند ها به این رسیده باشن ولی ما خبر نداریم. ولی قطعا این کلام امام صادق حضرت فرمود همه موجودات استراحت دارن. اما حالا بحث ما سر خودمون هست، ببینیم که آداب خوابیدن از منظر اهل بیت چیه. خواب معمولی در بین انسان ها بین 6 تا 8 ساعته اهل بیت فرمودن اگه کمتر یا بیشتر از این بود حتما یه جای کار گیر هست. بله یکی مثلا هست که مثل علامه امینی به عشق امیرالمومنین و با مدد امیرالمومنین تو 24 ساعت 20 ساعت بیدار بود، کار میکرد، مطلب مینوشت برای امیرالمومنین، 4 ساعت نماز و غذا و استراحتش بود. اون خب ما با استثناءات کار نداریم. به طور معمول، به طور معقول بین 6 تا 8 ساعت اهل بیت فرمودن بخوابید. البته بعضی انسان ها هستن که خب زیاد میخوابن، یعنی شباهت های زیادی به حیوانات دارن. من یه جوونی سراغ داشتم، نوجوون بود البته، اومد پیش من رسما گفت آقا من باید روز 16 ساعت بخوابم. گفت من 16 گفتم حتما خودتو به دکتر نشون بده چون احتمال دارن یه نسبتی با کوالا داشته باشی خرس قطبی. 16 ساعت گفت من کمتر از 16 ساعت بخوابم اصلا سردرد میگیرم. خب الان نمیدونم راست میگفت دروغ میگفت ولی خب یه افتضاح 16 ساعت. اما بحث ما پیرامون ادب و آداب انسانیه، کسی که میخواد انسانی زندگی کنه، کسی که میگه آقا این حرفا برام مهم نیست، من عشقم میکشه 10 ساعت بخوابم، اصلا عشقم میکشه نخوابم، عشقم میکشه هر ساعتی بخوام بخوابم. خب ما با او کار نداریم، ما با دوستان اهل بیت کار داریم مثل شماها که انسانی دارن زندگی میکنن. خب حالا اگه بخوایم با ادب و آداب بخوابیم باید چگونه بخوابیم؟ دقت بفرمایید. اولا رفقا آنچه که اهل بیت فرمودن در مورد خواب، در مورد اصل خوابه، خود خوابه. اهل بیت فرمودن که آقا پرخوابی مکروهه، نگفتن حرامه، ولی کراهت بسیار شدید داره و شایسته نیست یک دوست اهل بیت، یک شیعه امیرالمومنین زیاد بخوابه. در روایت داریم یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان در قیامت فقیر بشه، بله خیلی در قیامت هستن فقیرن، همون آقایی که تو دنیا میبینی میلیونر بود قیامت فقیره. حضرت فرمود که افرادی که در دنیا پرخوابی داشتن، زیاد میخوابیدن، در قیامت فقیر محشور میشن. در احادیث دیگه داریم خداوند جوان پرخواب را دشمن میداند، جوانی که زیاد میخوابه رو دشمن میدونه. البته من یه نکته تو پرانتز به پدر و مادر رو عرض کنم، اگه فرزندی دارید که در سنین بلوغه، توجه بفرمایید در سنین بلوغه، اون اگه یکی دو ساعت بیشتر از حد معمولش هم خوابید هیچ عیبی نداره، بلکه خوبم هست. مثلا اگه قرار مثلا 7 ساعت بخوابه، حالا این 9 ساعت خوابید، بهش گیر ندید، چون در سنین بلوغ چه دختر چه پسر، اینو دارم میگم برای والدین، بدن شدید در حالت سوخت و ساز قرار میگیره، بسیار بسیار شدید بدن به کار میفته، چون شخص نوجوان در حال قد کشیدنه و تنومند شدن بدنشه. و حالا اینجا نمیشه خیلی صحبت ها رو کله وجود الاطفال صغیره، فقط کلی دارم عرض میکنم که به خاطر به وجود اومدن اون صفات ثانویه جنسی، دیگه خیلی حاج آقایی گفتم، بزرگا بفهمن، صفات ثانویه جنسی در همون سنین بلوغ، به خاطر اینه که گفتن آقا اهل بیت فرمودن تو اون سنین زیاد به خواب فرزند گیر ندید، حالا روز جمعه از کاری هم نداره، درسی هم نداره، بذارید هر چقدر دوست داره به خوابه که خواب براش مفیده، افرادی که در سن بلوغن. بگذاریم. خب چه زمانهایی بخوابیم چه زمانهایی نخوابیم؟ از زبانهای بسیار مکروه، گفتن اهل بیت من کردن که شیعه ما به خواب بین الطلوعینه، که شیرین ترین خواب هر ایرانی هم معمولاً همون بین الطلوعین، که میدونید چه زمانیه، بعد از اذان صبح تا طلوع آفتاب، که نوعاً 80-90 درصد مردم ما اللهم خور اللهم پر پف 200 تا پر کردن دارن اتوبان خواب انداختن دارن میرن علی علی برو بریم. خب بله دیگه، وقتی طرف تا ساعت 3 نصف شب بیدار باشه، همه شبکه‌های تلویزیون رو ببینه، تو گوشی باشه، خب این چجوری میتونه بین الطلوعین بیدار باشه؟ اهل بیت بسیار بسیار من کردن، گفتن که خدمت شما عرض میشود که حدیث از حضرت ختم مرتبه مرتبت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود امت من رو خداوند در بین الطلوعین روزی میدهد. یعنی چی؟ یعنی برکت تو بین الطلوعینه. ولی خب متاسفانه به علت این زندگی ماشینی و این عصر تکنولوژی و این وسایل مختلف به خصوص موبایل و شبکه های مجازی و شبکه های تلویزیون، مردم معمولا دیر میخوابن، اکثریت دیر میخوابن، در نتیجه نماز صبح یا نمیخونن یا اگر بخونن با کسالت میخونن، یعنی فقط رفع تکلیفی، الحمدلله رب العالمین، ده تا خمیازه میکشه و نمازم که تموم میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه فرود اضطراری همونجا میفته، یه بالش کنارش باشه خداحافظ، یا به خودش میاد 8 صبح، حتی اگه بخونه اونم حالا کسی بیدارش کنه و خیلی دیگه زور ایمان کمکش بکنه، اون موقع شاید بتونه بلند شه. بعدش هم هی به من زنگ میزنه میگه حاج آقا چه کنم، گرفتاری مالی، برکت از زندگیم رفته. این سوالو خیلی‌ها میپرسن، میگن آقا برکت تو زندگی ما نیست، ما هیئت هم میایم، ما مشکی هم برای امام حسین میپوشیم، امام حسین هم دوست داریم، عاشق کربلاییم، برکت تو کسب و کار ما نیست. من میگم عزیزم بالاخره شما معادلات خدا رو قبول داری یا نه؟ میگه بله. آیا معتقدی روزی دست خدا هست یا نه؟ خدا رزاق یا نه؟ میگه بله. اگر ماتریالیسم نیستی، اگر اعتقاد داری یه خدایی هست و این خدای نقشی تو زندگی داره، خدا هم فرموده آقا اگر بین الطلوعین بخوابی، گفت هر کی اون موقع بخوابه روزیش به آبه. تازه امام صادق علیه السلام فرمود یکی از چیزهایی که باعث کم شدن حافظه هم میشه خواب در بین الطلوعینه، یعنی هم باعث کم شدن روزی میشه هم باعث کم شدن حافظه است. متاسفانه ما تو بعضی از هیئتیهامون هم میبینیم، ما دو سه سال پیش بود رفته بودیم کربلا، یه سری دوستانی که با ما بودن، خب خیلی خوبه آدم کربلا بره سینه بزنه برام حسین، تا ساعت 2:30 دو و نیم تو حرم مشغول عزاداری بودن، بعدش هم اومدن سمت همون حسینیه که بودن، هتل مسافرخون حالا جا بود، اومدن اونجا و یه نیم ساعتی خوش و پش کردن و گل گل وقتی که باید بیدار باشن، یعنی قبل از آن صبح تا بین طلوعین، اون موقع همه خوابیدن، افتضاح بود. ما مخلص عزاداری امام حسین هم هستیم، ولی بچه ها تعارف نداریم. اگر شما 1,000,000 10,000,000 عزاداری کنید، جای یک دونه نماز صبح نمیگیره، تعارف که نداریم. اگر دیگه ما بالاتر از نوکری سینه زنی اشک بر امام حسین تو مستحبات هیچی نداریم، یعنی بالاتر از اون پیدا نمیکنید. ولی اگر همین عزاداری بر امام حسین 1,000,000 جمع بشه، جای یه دونه نماز صبح نمیگیره. امام صادق وارد قبرستون شد، دید یه خانومی نشسته داره موهاشو میکنه، سرشو میکوبه زمین. امام صادق خوف ایشونو برداشت، امام معصوم حضرت هم بود، چش این زن؟ گفتن آقا چیزی نیست، زنداییش فوت کرده. گفت آها زنداییش فوت کرده، فکر کردم نماز صبحش قضا شده، فکر کردم نماز صبحش قضا شده. و متاسفانه میبینیم بعض وقتا تو خیلی از مسافرت‌ها، اردوها، مثلا قطار داشت میرفت مشهد، خلا خدا میدونه چند نفر تو این قطار بودن، 400 نفر 500 نفر 1000 نفر، موقع نماز صبح 10 نفر اومدن پایین، اکثر هم ظاهر علی ابن موسی رضا بودن، گل گل وقتی که باید بیدار باشن همون موقع خوابن، پناه بریم به خدا. لذا فرمودن خوابی که به شدت مکروه خواب بین طلوعین، مگر یه مگر داره، چه مگری؟ شخصی نماز شبشو خونده، یعنی قبل از اذان صبح بلند شده نماز شبشو خونده، نافله صبحش هم خونده، بعد نماز صبح هم یه چند دقیقه، حالا یه چند خط چند صفحه تعقیبات نماز صبحشو خونده، این اگر بگیره تو بین طلوعین بخوابه، اهل بیت فرمودن مکروه نیست، اشکالی نداره. چی شد؟ اگر کسی قبل از اذان صبح بلند شده با خدا مناجات کرده، نماز شبش رو خونده، ولی همون دو رکعتش رو، یه رکعت وترش رو، بعد نماز صبحش رو خونده، چند دقیقه هم تعقیبات نماز صبح خونده، تسبیحات از زهرا هم گفته، کینو فرموده امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام فرمود اون موقع اگر کسی اینا رو انجام داده باشه، قبل از اذان صبح بیدار بوده باشه، او میتونه دیگه حالا همون قسمتی که از بین طلوعین دارن روزی رو تقسیم میکنن بعد از اذان صبح، همون موقع همون مقدار که بیدار باشه دیگه کافیه، دیگه نمیخواد حتما هی چشمشو به زور نگه داره، کبریت بذاره پلکش نیاد پایین، حتما آفتاب طلوع کنه بگیره بخوابه، نه دیگه تعقیباتش هم یه مقدار خون دیگه میتونه بخوابه. نماز صبح خوندی، تسبیحاتو گفتی، یه 4 تا سجده شکر هم که بری دیگه بهتر، اون مقداری که باید روزی برسه از بین طلوعین رو درک کردی دیگه، بقیه‌اش خواب اشکال نداره. خب نکته بعد فرمودن از اوقاتی که خوابیدنش مستحبه، یعنی بخوابی ثواب داره و چند تا اثر داره، هم باعث تقویت حافظه است، هم باعث افزایش قوای جسمی و فکری آدمه. خواب غیلوله است. خواب غیلوله کیه؟ یه نیم ساعت قبل از اذان ظهر، نیم ساعت قبل از اذان ظهر، یه خواب کوتاه نیم روزی بسیار بسیار عالیه. یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا من قبلا حافظم خیلی خوب بود، ولی الان نمیدونم سنم رفته بالا، گیج میزنم، به قول آقا حمید ما دائم الگیجم، یا اتفاقی برام افتاده، چیزی شده. امام صادق امام زمانشه دیگه، از ضمیر او خبر داره. آقا فرمود که حافظت از دست رفته به خاطر اینکه ترک خواب غیلوله کردی، یعنی قبلنها چند سال پیش مقید بودی که یه نیم ساعت قبل از اذان ظهر یه چرتی بزنی، اما چون ترک خواب غیلوله کردی، خدا حافظت رو ضعیف کرده. بله، و در روایت داریم اگر در اون ساعت کسی خواب ببینه، همون خواب وسط روز، اونم خیلی کوتاه، نه که طرف 4 ساعت بخوابه بعد بگه خواب غیلوله بوده، یا آقای خیلی میخوابید، گفتم چرا اینقدر میخوابی؟ گفت چیکار کنم، زیاد استراحت کردم، باید بخوابم که خستگی استراحت از تنم بیرون بیاد، زیاد استراحت کردم باید بخوابم خستگیش در بیاد، 5 ساعت 6 ساعت خواب غیلوله، نهایتش دیگه 40 دقیقه است که من سقفشو گفتم. خب آقا حالا ما سر کاریم، یعنی شما داری میگی نیم ساعت قبل از اذان ظهر، 90% بچه‌های ما سر کارن، حالا یا دانشگاهن یا مدرسن، اون موقع باید چیکار کرد؟ گفتن اگه خب واقعا اون موقع عذری داری نمیتونی بخوابی، بعد از نماز ظهر، اگه اهل نهار خوردن هستی نهار تو سریع بخور، نه 4 بعد از ظهر نه 5 بعد از ظهر، همون موقع بعد از نماز ظهر سریع یه چیزی بخور بخواب. خواب کوتاه نیمروزی بسیار بسیار مفیده، اهل بیت بسیار نیکو شمردنش و فرمودن اون خواب خواب انبیاست، خواب انبیاست. عزیزان شما میدونید یه دانشمندی تقریبا 4-5 سال پیش تحقیقی کرده بود، خیلی سرصدا هم کرد که چرا انقدر ژاپنیا کار میکنن. اصلا معروفه، شما اینترنت سرچ کنید در مورد خواب ژاپنیا این تیتر میاد، ژاپنی ها نمیخوابند. اونا هم اتفاقا میخوابند، خوبم میخوابند، متو درست میخوابند. بعد این دانشمند تحقیق کرده بود، عمر رسونده بود به این مطلب، کلام امام صادق 1400 سال پیش که حضرت فرمود خواب کوتاه نیمروزی این فایده ها رو داره. این فایده ها داره، یکیش که آدم پرکار میشه، هی ریکاوری میشه بدنش، ریسیت میشه. ژاپنی ها اینجوریان. حتی جالبه در بسیاری از ادارجات ژاپن اجازه میدن که طرف به اندازه 20 دقیقه نیم ساعت یه خواب یه چرتی بزنه که بیشتر بتونه از اون ور خدمت کنه به مردم. دیگه چی؟ از اوقات بسیار بسیار بد برای خواب که گفتن خواب مرگ، آقا امیرالمومنین اسم این خواب و خواب مرگ گذاشته، خواب نزدیک غروب آفتابه. دیگه کم کم داریم سمت نماز مغرب میریم. فرمودن اون موقع اگر کسی بخوابه خواب مرگه، که امیرالمومنین فرمود اون ملعونه. این که ملعونه، نه این که طرف عمره ها، نه منظور این نیست، یعنی دور از رحمت خداست. تو روایات هر موقع شنیدید که فلان اگه فلان کارو انجام بده ملعونه، یعنی اصلا خود لعن یعنی دوری دیگه، یعنی طرف شدید ضرر کرده، از رحمت خدا دور شده. این حدیث از امام عصر، امام زمان فرمود اگر کسی نماز صبحشو یه ساعتی بخونه که ستاره ها دیگه تو آسمان نباشن، یه هوا روشن شده باشه، امام زمان سه بار فرمود طرف ملعونه، 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 نه که طرف عمره، یعنی شدید ضرر کرده، یعنی طرف شدید دیگه بیچاره است، خسران شدیدی دیدی که خودش خبر نداره. در احادیث دیگه داریم اگر کسی دم اذان مغرب بگیره بخوابه دیوانه شد، کسی رو جز خودش ملامت نکنه، یعنی باعث دیوونگی میشه خواب دم اذان مغرب. من برای خودم بارها پیش اومده، حالا خسته بودم، مسافرتی جای چیزی بودیم، بعد از اون مثلا عرض گرفتیم خوابیدیم ساعت مثلا 6 بعد از ظهر، گفتیم حالا یه نیم ساعت چرت می‌زنیم، یه مرتبه دم اذان مغرب بلند شدیم. شاید برای شما اتفاق افتاده باشه. آدم وقتی اصلا اون لحظه بلند میشه انگار منگه، واقعا آدم گیجه، پکر، خسته. تجربه کنید می‌بینید بد چیزیه، بد کوفتیه این خواب دم اذان مغرب. یعنی آدم وقتی اون لحظه بیدار میشه واقعا حالت منگی بهش دست میده. خب آقا بهترین خواب چه موقع است؟ اهل بیت فرمودن خواب سر شب. سر شب یعنی چی؟ نه که حالا 8 شب 9 شب، نه دیگه، مثلا یه 2 ساعت بعد از عشاء، نماز مغرب یه 2 ساعت بعدش، مثلا حدود ساعت 11 11 و نیم اگر کسی اون موقع بخوابه بسیار مفیده. چرا؟ چون احتمال زیاد میره که بتونه قبل از اذان صبح بلند شه، یه رو 20 قبل از اذان صبح بلند شه، با خدا مناجات کنه، که برکات زیادی داره. نکته بعدی گفتن آقا در چه جاهایی خواب مکروهه. اهل بیت فرمودن در مکان بلندی که اطرافش دیوار و حصار نداره. شما پشتمون خونتون دیوار نداره، حصار نداره، به قول قدیمی ها جان پناه نداره. اهل بیت فرمودن خوابیدن در این پشتمام ها یا تراس های شبیه این کراهت شدیدی داره. حالا دلیلش هزار تا دلیل میشه گفت، ممکنه چون دیوار نداشته باشه طرف تو خواب غلط بزنه، غلط زدن همانا و وارد بگو شب اول قبرم شدن همانا، و بعضی اصلا تو خواب را میرن. من بچه بودم یه بار قشنگ تو خواب راه رفتم، رفتم در کوچه رو باز کردم، حالا مادرم تعریف میکردم گفت در کوچه رو باز کردی و با خدمه خوردو خواب بوده، یه سلام علیک کردی اومدی، حالا اجنه بودم اصلا خودم یادم نمیاد، ولی مادرم گفت نه من قشنگ دیدم شما بلند شدی راه رفتی، اگه حالا رو پشتمون بود چی؟ هیچ چی دیگه، خدا حافظ. شب اول قبرم بودم، من امشب اینجا نبودم و شما شهر من راحت بودید. دیگه چی فرمودن؟ خدمت شما عرض می‌شود در میانه راه خوابیدن، وسط راه خوابیدن مکروهه. مثلا ما همین پارسال که رفتیم مشرف شدیم کربلا، تو مسیر پیاده روی کربلا طرف حال نداره بره تو موکب بخوابه، همون ورودی دم موکب ها میخوابه، همون جایی که حالت پیاده رو داره، خیلی از زوار دارن میرن، ظاهری مجبورن راهشون رو دور بزنن بچرخونن که به این بیچاره که اینج بینوایی که اینجا خوابیده اصابت نکنه، مجبورشن دور بزنن. در بین راه خوابیدن که راحت داره. این سوالم خیلی ها پرسیدن، با دیروز پیروز یکی از عزیزان پرسید که آقا تو حرم اهل بیت خوابیدن مکروهه یا نه؟ اقوال مختلفی، عده از آقایون فقها میفهمند که کراهت داره، عده میفهمند نه، اما علامه مجلسی ایشون اون فقیه بزرگ اون باب علوب اهل بیت ایشون میفهمند ما حدیثی نیافتیم که در حرم اهل بیت خوابیدن مکروه باشه. من کیف میکنم هر سال که میرم سامرا، خب هوا سرده دیگه، زوار میریم مثلا 3-4 هزار تا زائر تو حیات تو همون خود عتبه میگیرن میخوابن، کیف میکنم میبینم خود آستان میاد پتو پخش میکنه بین زوار، تو هم شما هم دیده باشید، یا تو کاظمین هم همینطوری بود، تو حرم حضرت امام کاظم علیه السلام میومدن پتو پخش میکردن که طرف دیگه از سرما این قالی رو بر نداره به خودش بپیچه. بران حرم اهل بیت خونه پدر آدمه، طرف پناه آورده، جوونه، کوبیده، رفته مثلا حرم امام رضا علیه السلام، حالا نمیخواد پول هتل بده، پول مسافرخونه بده، میخواد تو حرم امام رضا بخوابه، ولی نمیذارن. که الحمدلله که 2 سال این تولیت امام رضا که عوض شده خیلی بهتر شده. تو حرم امام رضا الان دارالاستراحت درست کردن، دارالضیافت درست کردن، زائرینی که پول ندارن شهر زائر میرن پتو بهشون میدن، روزی 100,000 غذا دارن میدن به زوار امام رضا. که بعد از تولیت جدید این اتفاق افتاد، باید هم اینطوری باشه، چون امام رضا سلطانه، نباید کسی به مشهد امام رضا. تا چند سال پیش هر کی میرفت، تا 3-4 سال پیش تو حرم که نمیذاشتن بخوابی، همش باید یه ساعتی مشخص میکردن، همون موقع هم بیدارت میکردن، باید میافتادی دنبال هتلی مسافرخونی. الان الحمدلله شهر زائر درست کردن که زوار اونجا راحت باشن. و چقدر کار زشتی این خدام انجام میدن، طرف خواب تو حیات حرم، این پشمک ها چی دستشون میگیرن، چوپرا، پشمک حاج عبدالله. من چقدر از اینا هم نفرت دارم. از آخه این چوپر به چه دردی میخوره؟ کی رو میخوای باهاش بزنی این برون بر کنی؟ من نفرت دارم از این چوپرا. بر میدن یا تو دماغ زائر مثلا حضرت معصومه، تو حرم حضرت معصومه بلند میشه تو دماغ طرف میکنه یا تو سرش میزنه. متاسفانه من حتی یه بار با یک کس همین خدام هم صحبت کردم، خیلی دوستانه، گفتم بابا الان طرف یه دونه چوپر داشت کنار زری وایساده بود، مثلا چوبش مثلا 10 متر بود، 20 متر بود، میزد تو کله زوار، تو سرشون میزد. گفتم خب برای چی تو کلهشون میزنه؟ گفت خب این رفته اون بالا چسبیده به زری. گفتم خب بچسبه به زری، زری برای چسبیدن دیگه، زریو که نمیخواد بخوره، نمیخواد ببره، که چسبیده به زری، باور کنید. حالا جالب اگه دقت کنید تو عراق، خود مردم عراق اینقدر فرهنگ زیارت دارن، یک نفر پیدا نمیکنی سر کول هم دیگه بره بالا، هر کی سر کول میره بالا ایرانیه. یعنی خود مردم عراق اینقدر فرهنگ دارن تو زیارت، فقط ایرانی ها هستن که همینجوری طرف انگشترشو در آورد، ساعتشو در آورد، چفیه بس به کمرش، به رفیقش، ما رفتیم علی علی شنا میرم رو مردو. خب اینا معمولا ایرانی هستن، ولی خود عراقی ها رو من که ندیدم. یعنی اینقدر اینا با شعورن، با فرهنگن. ایرانی ها بنده خدا حق دارن، خب کسی نبوده بهشون بگه. تلویزیون ما همین امشب دوشنبه تا 2 نصف شب فقط اون 90 داره صحبت میکنه، 1/1000 به خدا اعتقادم اینه، 1/1000 این برنامه 90 رو بیان تو تلویزیون پخش کنن پیرامون آقا آداب زیارت، نمیان فرهنگ زیارت رو بگن. که خب درست میشه دیگه، میبینی از الان که برج پنجیم امروز اخبار میگفت نمیدونم فلان کارگردان، فلان کارگردان، فلان بازیگر، نمیدونم کی 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 به فکر سریال های نوروزی، چی میگن، نوروز 98 تن. از الان که برج پنجیم یه برنامه بزن آدم رو آداب زیارت. من این چنین برنامه های نیست متاسفانه. بعد به خاطر همین میبینی که یا تو ماه رمضان، 3 ماه قبل از ماه رمضان فکر سریال های ماه رمضانن که مردم از جلسات مناجات و دعا و اینا دور کنن، حواسشون پرت بشه، مردم از فرهنگ اهل بیت دور بشن. بعد نتیجه چیه؟ میری کربلا، میری سر کول همدیگه میرن بالا. و بسیار کار بدیه که زائرا رو با این چوپرا میزنن. من یه بار دیدم تو همین حرم حضرت رضا علیه السلام 2-3 سال پیش بود، بنده خدا یه زائری مشخص بود، بیچاره یار رسیده بود، خوابیده بود، چنان این خادمه، چی بگم، محترم بگم نامحترم بگم، اومد این پشمکشو کرد تو دماغ این بنده خدا، این مثل مرغ سرکنده پرید، یعنی وحشت کرده بود حیونکی. آقا برای چی این کارو میکنی؟ خب در حرم اهل بیت مکروه. خب قبول، اصلا مکروه که راحت داره، تحقیر مؤمن که حرامه، تحقیر زائر امام رضا که این حرامه، این که گناهش بدتره، داره اینجوری بیدارش میکنی. اینجا حرم امام مهربانه، گفتن امام مهربان، امام مگه پدر آدم نیست؟ حالا من خیلی چیزا رو نمیتونم بگم، میگم بابا طرف خرافاتی، حالا شما اهل دلید، مطلبی که دارم میگم باور کنید مستنده. یکی از خدام حرم امام رضا علیه السلام، ایشون مأمور شده بود هر کی تو حرم خوابه بیاد با این پشمکا بیدارش بکنه. یکی 2 روز بعد گذشت، اومد پیش مسئول حرم، گفت آقا من رفتم این سمت برای خودتون. گفت چرا؟ گفت دیشب یه خواب عجیبی دیدم. گفتم خواب برای ما حجت نیست، ممکنه پیام داشته باشه. چه خوابی؟ گفت من خواب دیدم تو حرم امام رضا، هر کی میاد تو حرم امام رضا میخوابه، علی ابن موسی رضا یه بالش زیر سرش میذاره. دیدم امام رضا یه بالش زیر سرش میذاره، ولی اینا همینجوری بیدار میکنن. بابای آدمه، آقا من میخوام تو خونه بابام بگیرم بخوابم، چرا گیر میدی؟ ولی خب میبینیم با این پشمک ها میان خلاصه سراغ دماغت. خب بگذاریم، چطوری بخوابیم؟ دقت بفرمایید، به به، این که میگن دین ما کامله به خاطر همینه. فرمودن خدا 3 کس رو لعنت کرده: 1 کسی که تنها غذا بخوره، 2 کسی که تنها سفر بره، 3 کسی که تنها بخوابه. به خصوص دوستان نوجوان مجرد، سعی کنید اتاق شخصی نداشته باشید. عزیزانی که تو سن بلوغ هستن، برو همون مثلا سالن حالی که بقیه اعضای خانواده هستن. فهمودن کسی که تنها بخوابه، که تنها غذا بخوره و تنها مسافرت بره، خدا لعنتش کرده. پدر و مادرم به قربانت یا رسول الله. ببینید پیغمبر چجوری میخوابید. در روایت اومده که پیغمبر به سمت راست میخوابیدن، به این حالت، به سمت راست بدن، سمت شونه، یک دستشون هم زیر صورت بود. این طرز خوابیدن پیغمبر بود. بچه شیعه ها باید اینا رو بدونن دیگه. سنت پیغمبر تو زندگی احیا بشه، دیگه نیازی نیست انقدر پول به این دکترها و اطبا و این آقایون حکیم ها بدیم. خدمت شما عرض می شود دیگه چی؟ در روایت اومده انبیا به پشت می خوابیدن، یعنی صورتشون سمت آسمان بود. چرا؟ چون منتظر رسیدن وحی خدا بودن. اطبا و حکیم های اسلامی در از قدیم الایام می گفتن اگر می خواهید گوارشتون راحت تر باشه به سمت چپ بخوابید. بحث مفصلی داره، من وارد مقوله نمیشم، ولی در روایات اومده، در کتاب حلت المتقین نگاه کنید، مفصل اومده که چطور روی حتی سیستم روده های آدم اثر مثبت میذاره به سمت چپ خوابیدن. دیگه چی؟ آنچه که به شدت منع شده و اهل بیت فهموندن بسیار بسیار کراهت شدید داره، به دمر خوابیدنه، یعنی رو خوابیدنه، به شکم خوابیدنه، که از جهات مختلفی برای بدن ضرر داره. یکیش اینه که باعث میشه که انسان تنفس درست نتونه بگیره. در روایات داریم خواب شیطانی به شکم خوابیدنه، خواب شیطانی. و یکی از عواملی که طرف کابوس میبینه و خوابهای شیطانی میبینه شاید این باشه که همش رو شکم میخوابه. خدا لعنت کنه ابن ملجم مرادی رو. شبی که میخواست امیرالمؤمنین رو ترور کنه رو شکم خوابیده بود تو مسجد. کمیر المومنین وقتی وارد مسجد شد اومد کنارش، شونش رو تکون داد. من شب 19 ماه رمضان مفصل عرض کردم خدمتشون رو. امیر المومنین رو ببین، اونجا هم داره درس میده. آقا شونش رو تکون داد، گفت ابن ملجم بلند شو برخیز که این نو خوابیدن خواب شیطانیه. مولا رو ببین، اونجا هم حضرت داره بازم درس میده. نکته بعدی فهمودن آقا قبل از خواب سه تا کار حتما انجام بدید. سه تا کار قبل از خواب. یک، فرمودن که حتما وضو بگیرید. امام واقر فرمود کسی با وضو بگیره به خوابه در حالی میخوابه که بسترش حکم مسجد رو داره، یعنی هر نفسی که میزنی عبادته. با وضو بگیری به خوابی، اگر خدای نکرده اون شب از دنیا بری، چون میدونید خواب برادر مرگه دیگه، خواب برادر مرگه، اون شب بیفتی بمیری حکم شهید رو داری. حالا شاید تو بنیاد شهید برای پرونده درست نکنن، ولی نزد خدا حکم شهید داری. علامه مجلسی ایشون میفرماید که در بسترتون خوابیده بودید، یادتون افتاد که وضو نگرفتید، بلند شید برید وضو بگیرید، اینقدر مهمه. نگید حالا ما که دیگه خوابیدیم ان شاء الله از فردا شب. میگه همون شب بلند شو برو وضو بگیر، بعد بگیر بخواب. کسی که با وضو بخوابه فهمودن انگار تمام شب رو عبادت کرده. قصهش چیه؟ قصهش اینه که پیغمبر اکرم تو مسجد نشسته بودن، اصحاب دورشون جمع بودن. آقا رسول الله فرمودن کدوم یکی از شما تمام سال و روزه اید؟ یک. دو. کدوم یکی از شما همه سال و شب ها نماز شب بخونید؟ دو. سه. و کدوم یکی از شما هر روز یه ختم قرآن میکنید؟ سلمان گفت من یا رسول الله. عمر شدید ناراحت شد، حتی ایشون کلن ناراحت بودن. عمر میدونید کلن مشکل داشت، کلن ناراحت بود، جدی عرض میکنم. همونجا شروع کرد فریاد زدن، گفت دروغ نگو ای عجم، یعنی غیر عرب. خب عمر میدونید نجات پرست بود دیگه، عرب پرست بود، میگفت دروغ نگو. بعد نگاه به رفیقاش کرد، گفت این فارس، این عجم میخواد به ما عربها فرق کنه به خاطر این دروغش. من 24 ساعت میبینمش. سلمانو کسی که میخواد یک ختم قرآن در روز بکنه زمان زیادی میبره. ما که اصلا ندیدیمشون ختم قرآن بکنه. اکثر روزها هم من دیدمش داره غذا میخوره و روزه نیست، داره دروغ میگه. و اکثر شبها هم خوابه. پیغمبر تا این حرف رو شنید آقا ناراحت شد، فرمود که چنین مگو عمر. سلمان، دقت بفرمایید، سلمان لقمان امت ماست. سلمان لقمان امت ماست در حکمت. برو از خودش پرس. اومد از ما، از سلمان سوال کرد، سلمان چطوری کل سال هم روزه ای، هم هر روز ختم قرآن میکنی و هر شب نماز شب میخونی؟ سلمان صدا زد، گفت عمر، از پیغمبر شنیدم که اگر کسی در ماه، کل ماه، سه روزشو روزه بگیره، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، انگار کل ماه رو روزه بوده. من همیشه اول و وسط و آخر ماه روزه میگیرم، پس کل ماه روزم، در نتیجه کل سال روزم. این یک. دو، از پیغمبر شنیدم هر کس سه بار سوره توحید رو بخونه در روز انگار ختم قرآن کرده. من هر روز سه بار توحید رو میخونم. و از پیغمبر شنیدم هر کس، دقت بحثم سر این بود، هر کس با وضو بخوابه گویا تمام شب رو عبادت کرده. منم هر شب با وضو میخوابم. که در تاریخ اومده که اینو که از سلمان شنید گویا سنگ به دهانش گذاشتند. تعبیر دیگری از این که خفه شد عمر، گویا سنگ به دهانش گذاشتن عمر. خب داشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم اهل بیت فرمودن سه تا کار قبل از خواب حتما انجام بدید. اول وضو گرفتن، دوم فرمودن عذر میخوام ببخشید دستشویی رفتنه، از آداب از سنت. طرف نگه خب حالا طرف دستشویی داره ولی خب ضروری نیست، حالا مثلا دم اذان صبح بلند میشم میرم. فرمودن همین فشار قبل داره، اصلا از آداب خدمت شما عرض میشود که خوابیدن این که انسان قبلش حتما سراغ برای WC بره. این دوم و سوم فهمودن خواندن دعاهای قبل از خواب. چه دعایی بخونیم؟ مختلفه. یه جا فرمودن که آقا سوره توحید رو حتما بخونید، قل هو الله احد رو بخونید. اگر کسی قل هو الله احد رو بخونه، قل یا ایها الکافرون هم بخونه و بگیره به خواب، دیگه قوغاست، نور و علا نوره. چون هم تولاشو نشون داده، هم تبراشو، هم توحید مشخص شده، هم تبراش قل یا ایها الکافرون، هم بغضشو نشون داده به دشمنان خدا و اهل بیت، هم که اظهار ایمان کرده. خدمت شما عرض می شود که خیلی از دوستان این مطلب رو از من می پرسن، به خصوص دوستان نوجوان، میگن آقا ما شبها موقع خواب به خصوص وسوسه های شیطانی خیلی ما رو اذیت میکنه، به خصوص عزیزان مجرد، چیکار کنیم؟ راهش اینه که آقا یکی با وضو بخوابی، دومی که سعی کن قبل از خواب حتما به یک چیز معنوی فکر کنی، اگر بتونی زیارت آل یاسین رو بخونی و بخوابی که قوقا کردی. بله آقا، گفت خواستن توانستنه، انقدر در یاد محبوبت باش، یاد امام زمانت باش، زیارت آل یاسین بخون، شاید، نمیدونم، شاید یک شب شبی آمد در خواب گوشه ای از جمال حجت ابن حسن اعلی حضرت عالم امکان رو دیدی، همین بسته. شبا به فکر امام زمانت بخواب. ولی ما معمولا شبها با هزار جور فکر میخوابیم و این شیطانه که بدتر از اژدهاست. ائمه ما هر شب خودشون تسبیحات حضرت زهرا رو میگفتن بعد میخوابیدن و شاگردانشون رو واجب کرده بودن. امام هادی به شاگردان و اصحابشون واجب کرده بود که همین تسبیحات حضرت زهرا که بعد از نماز میگید، امام هادی واجب کرده بود که تسبیحات رو بگید بعد بخوابید. حالا مطالب دیگه هم هست پیرامون آداب خواب، وقت من تموم شد. عزیزان میتونید به هلیت المتقین مراجعه کنید. من نمیدونم دو سه هفته پیش بود گفتم هلیت المتقین رو عزیزان بخرن، بعد هیئت یه جوونی اومد پیشم نشست گفت آقا راست میگن این کتاب سند نداره. گفتم هر کی گفته بیجا کرده، اتفاقا از کتبی که 99% قطعا صحیحه همین کتاب هلیت المتقینه. نسبت به بهار الانوار هم یه دین حرفو میزنن، این یه غلط اضافیه، میگن بهارم مثلا دروغه و این یه فتنه است، حواستون باشه. رفقا میخوان ما به خصوص نوجوانا و جوونا رو از فرنگ اهل بیت جدا کنن. طرف بره کتاب مسخره مثلا کلیله و دمنه رو بخونه، کسی بهش گیر نمیده. مثلا کسی دیدی که آقا من کتاب مثلا بی‌نوایان رو خوندم، یکی اومده گفته آقا اینو نخون مثلا مشکل داره، نه. کتاب نمیدونم عزیز نسین رو خوندید یا نه؟ من متاسفانه در چند سال پیش یه بار، متاسفانه دارم میگم خدا غلط کردم، کتاب این مردک رو خوندم چون طنز عزیز نسین، بعدن هم پشیمون شدم. یا طرف میاد رمان‌های عشقی چرت و پرت رو میخونه، چقدر با جون دل میخونه، یه نفر بهش ایراد نمیگیره. اما تا میخوای مثلا یه مقتل رو معرفی کنی، آقا میگن این مقتل ضعیفه، این مقتل سند نداره، بهارالانوار ضعیفه. بعد من همیشه این مثالو میزنم، میگم آقا کسی یه بسته 100 دلاری به شما بده، شما این بسته رو 100 لاشخال میندازی، بعد میگه آخه شنیدم دلار جعلی هم تو بازار هست، چون دلار جعلی تو بازاره من از این 100 دلاری ها استفاده نمیکنم. میگه برو بابا، هر کی مادر چی بگه، 100 دلاری ها رو میگیری میبوسی به چشمت میکشی، مقصود تو کبابخانه بهانه است. حالا طرف میگن آقا این کتابو نخون، همین هلیت المتقین نخون، بهارالانوار اینا ضعیفه، حدیث جعلی توشه. خب دیگه من بذارم کنار، بدکیشان اینو میخوان، لائیک ها اینو میخوان، صوفی ها هم اینو میخوان، چون حدیث مخالفن. بله من نمیخوام بگم همه حدیث درستن ها، نه، حدیث جعلی هم داریم، اما اینجا قومه بابا، پشت کوه قاف آفریقا که نیست، برو پیش کارشناس صحبت کن، بگو من روایت رو دیدم درسته یا نه. لذا هلیت المتقین رو حتما بخرید و بخونید که آداب و ادیه مفصل در مورد خواب در این کتاب اومده. بحث آداب و ادب ادامه داره، انشالله جلسات بعدی خدمتتون عرض میکنم. محضر امام رضا صلواتی تقدیم کنید. همونطور که اول جلسه هم عرض کردم، امروز 23 ذوالقعده بود، بنابر روایت مشهورا که مثلا سید ابن طاووس از فقهای بزرگ شیعه اصلا اعتقاد داره شهادت امام رضا امروز بود، فکر نکنید یه قولک ضعیفیه، نه، بنابر روایت بسیار قوی 23 ذی‌القعده هم روز زیارتی حضرت علی ابن موسی رضاست، هم روز شهادت امام رضا است. بعد فرمودن زیارت امام رضا هم از راه دور هم از راه نزدیک. یه قصه نخورید که بگید ای بابا ما که نشد بریم روز 23 ذی‌القعده حرم امام رضا باشیم، رامون دوره. اتفاقا تو مفاتیح اومده از دور و نزدیک، یعنی از راه دورم امشب شما بگی السلام علیک یا سلطان یا ابوالحسن یا انیس النفوس و یا شمس الشموس المدفون و عرض توس ابوالحسن رضا، انگار حضرت رضا رو تو حرم زیارت کردی. رفقا ما همه انسان ها به یه نوعی تنهاییم، حتی اون آدمی که میبینی دور و برش خیلی شلوغه، همه آدما یه حس غریبی بالاخره تو زندگی سراغشون میاد و هیچ کس هم نمیتونه آدم رو تو اون شرایط سبک بکنه غیر از این که روح آدم پرواز کنه، غیر پرواز روح، چون روح آدم طالب پروازه. و کجا بره روح بهتر از اون جایی که میگن ای حرمت ملجأ درماندگان. امشب بیاید آب و هوای دلتون رو امام رضایی کنید، خودتون رو کنار سقا خونش ببینید و احساس کنید تو حرمشید. یه داستان میخوام براتون تعریف کنم، مقدمه روزه من باشه. من انشالله فردا زور تو حرم امام رضا نائب زیاره همتون هستم، یعنی امشب بعد هیئت دارم میرم امام رضا نائب زیاره همتون هستم. به جا بچه‌ها هیئت میخوام انشالله روبرو پنجره فولاد یه زیارت عاشورا بخونم، به یاد اون عاشورایی که بچه‌ها میرفتیم هر سال روبرو پنجره فولاد. این قصه که میخوام تعریف کنم مال حدود 35 سال پیشه. این قصه مال یه بقال نیست، مال یه ماسفروش نیست، مال یک فقیهه، مال آیت الله العظما موحد ابتهی اصفهانی. از مشاهیر فقها بود، از اون مراجعی بود که واقعا بوی امام زمان بود، بوی امام زمان میداد، واقعا منتظر امام زمان بود، فیلم بازی نمی کرد. هر جمعه، چون مستحب به آدم جمعه ها یا شبای جمعه یه نامه ای برای امام زمانش بنویسه تو رودخونه بندازه، مستحب به ثواب داره، همون کاری که الان خیلی با چاه جمکران میکنن. ایشون واقعا این کارو میکرد، هر جمعه نامه مینوشت برای امام زمان. نوه صاحب مکیال المکارم بود، یه همچین شخصیتی که 2-3 سال پیش هم فوت کرد، که وقتی فوت کرد هم علمای قم هم علمای اصفهان پیام تسلیت دادن و تو پیامشون گفتن آیت الله العظما موحد اصفهانی. فوق العاده بود این مرد، بسیار مرد بزرگی بود. خب اینا بعد چی گفتن؟ میخوام بگم داستان اینقدر صحت داره. این بزرگوار حدود 35 سال پیش دعوت میشه به مشهد امام رضا. تو حرم امام رضا یک کنگره علمی برگزار شده بود در مورد یه آقایی که یه کتابی نوشته بود که تو این کتاب بسیار بسیار چرندیات نوشته بود. یه آقایی بود به نام محمد باقر بهبودی که اگه تو اینترنت هم سرچ کنید عکسشو میبینید. ایشون تو همون سال 60 حدودن همون دهه 60 یه سری کتاب‌های نوشته بود که به نام مثلا صحیح الکافی اومده بود، مثلا یه غلطای بسیار بسیار زیادی نوشته بود، یا مثلا صحیح بهارالانوار جسارتایی به علامه مجلسی کرده بود و اشتباهات زیادی هم داشت. دقت بفرمایید، خود این آقا همین آقای بهبودی رو دعوت کردن تو اون کنگره علمی، یه سری از علما و شخصیت‌های علمی هم دعوت کردن که بیان با ایشون مناظره کنن، من جمله همین آیت الله موحد ابتهی اصفهانی. آقای موحد اصفهانی میگفت آقا به من زنگ زدن از حرم امام رضا، گفتن که شما به این جلسه دعوت شدید، پول بلیط هواپیماتون هم ما میدیم، هتل تهران یکی از بهترین هتل‌های مشهد برای شما ردیف می‌کنیم، شما خیال راحت راننده دنبالتون میفرستید بیاید تو این جلسه سخنرانی کنید. ایشون میگه من یه فکری کردم، گفتم این جلسه رو باید برم چون وظیفه شرعی منه، این بهبودی یه حرفایی زده من به دفاع از علامه مجلسی باید برم اونجا سخنرانی کنم، وظیفه شرعیمه، به دفاع از صاحب کتاب اصول کافی باید برم. اما چون گفت با پول حرم بیا یه جوری احتیاط کردم، به مسئول حرم گفتم آقا من با خرج خودم میام، پول هواپیما رو خودم میدم، تا فرودگاهم خودم میام، هتلم نمیرم، یه جایی پیدا میکنم برات تو مشهد دیگه، میخوام با خرج خودم میام، احتیاط کردیشون. مسئول حرمم گفت دیگه آقا هر جور خودتون صلاح میدونید باشه. میگه آقا ما یه ماشین کرایه کردیم از همین قم حرکت کردیم انداختیم تو اتوبان که بریم سمت تهران و عرض میشه و سمت فرودگاه و سر هواپیما بشیم. تو راه که میومدیم این راننده‌ای که ما رو میآورد آقا سر ناسازگاری با ما گذاشت. حالا داستانش مفصل، من خط میگیرم اصل داستان رو. میگه آقا سر ناسازگاری با ما گذاشت و ما رو وسط اتوبان قم تهران پیاده کرد. حالا ما موندیم اونجا وسط اتوبان سخنرانی داریم کنگره علمی، همونجا توسلی به امام رضا کردم، گفتم آقا خودت میدونی من برای دفاع از علامه مجلسی و دفاع از فرهنگ اهل بیت، دفاع از بهارالانوار دارم میرم، اگه واقعا نیتم خالصه خودت یه کاری بکن. میگه همون لحظه یه ماشین از این ماشینای خیلی باکلاس، از این ماشینای مدل بالا همون بغل ما ترمز کرد، درو باز کرد، گفت حاج آقا بفرمایید. گفتم شما؟ گفت بفرمایید شما فرودگاه میرید؟ گفتم بله. شما کجا میدونید؟ گفت من واقعا نمیدونم اصلا شما کی هستید چی هستید. من دیشب در عالم خواب حضرت رضا علیه السلام رو دیدم که امام رضا شما رو به من نشون داد. امام رضا علیه السلام من گفته بود فلانی فردا کنار جاده وای میسه این سیدو برسون فرودگاه. والله من نمیدونم شما کی هستید. از خوابم بیدار شدم اصلا نمیدونستم که این چه خوابی بود من دیدم، رویای صادقه بود، خواب شیطانی بود، نمیدونم. که داشتم میرفتم سمت تهران شما رو که دیدم فهمیدم همون آقای بود که تو خواب امام رضا علیه السلام من نشون داد. آقا از این لحظه بعد من نوکر شما. ای زامن زائران مشهد، ای صاحب مهربان مشهد. دقت بفرمایید. میگه آقا ما رسیدیم فرودگاه و حالا تو خود فرودگاه چجور بلیط جور شد اونم یه داستان طولانی داره، وقت نیست من نمیگم. تا رسیدیم مشهد معروف بود، اهل اصفهانشون رو میشناختن، چند سال هم که تو قم بود مردم میشناختنش، آدم بسیار بیالایشی بود، کیف سامسونه تو اینو دستش نمیگرفت، یه کیسه پارچه‌ای دستش میگرفت هر جا میخواست بره، کتابش رو تو اون کیسه مینداخت، یه دوتا جورابی یه دونه حوله. با این وضع رفته بود کجا؟ مشهد، کنگره علمی سخنرانی داشت. میگه آقا ما رسیدیم فرودگاه مشهد، از هواپیما که اومدن پایین دو تا جوان اومدن جلوی ما، آقای بوحید اصفهانی بله سوار ماشین شید شما رو میرسونیم. ایشون میگه من اول یه لحظه ترسیدم چون این قضیه مال دهه 60 ایام ترور بود، حالا بزرگترها یادشون میاد که منافقین علما رو ترور میکردن. میگه یه لحظه با خودم گفتم اینا کیان؟ من کسی نه کجا میدونستم، من الان دارم میرسم. اولش ترسیدم، بعد یه نهیبی با خودم زدم گفتم بابا امام رضایی که تو جاده یکی رو میفرسته، که تو جاده نه که تو مشهد، جاده بین راه یکی رو میفرسته که منو برسونه، اینجا که مشهد است تو بهش خودش هوای ما رو داره. میگه اون دو نفر جوون منو سوار ماشین کردن بردن سمت همون فلکه آب و کوچه ملک، رفتیم در یه خونه ایم. در باز شد، کی اومد؟ حضرت آیت الله سید محمود سیستانی، داداش همین آیت الله سیستانی که در عراق، اونم مرد بزرگی بود، اونم مشهد بود، فقیه بود. گفتم آقا شما؟ گفت بله. گفت من وظیفه دارم از طرف امام رضا میزبان شما باشم. هتل نرفتم ولی یه عالم، یک فقیه و امام رضا نوکر من کرد، خادم من کرد. از طرف امام رضا من مامورم. میگه حسابی از من پذیرایی کرد و روز سخنرانی رسید و رفتم تو اون کنگره، حرفم هم به کرسی نشوندم، حال اون بهبودی هم گرفتم و به همه مردم معرفی کردم غلطای این کتاب رو، روشنگری کردم، گذشت. جلسه تموم شد، شب رفتم حرم امام رضا علیه السلام، مقابل ذریح امام رضا ایستادم. این قربون ذریحت برم یا امام رضا. میگه اون شب به دلم افتاد، نمیدونم چی شد، بعضی اتفاقا هست تو زندگی آدم رو قلب آدم میفته. میخوای مسافرت بری یهو به دلت میفته که نرو نرو. همون هواپیمایی که آخرین بار تو تهران یاسوج سقوط کرد، یا آقای بود که زنده موند، یعنی اصلا سوار هواپیما نشده بود، میگفت منم قرار بود برم، بلیطم گرفته بودم، اما یه چیزی دلم گفت نرو. همینجوری آقا ما نرفتیم، و بعدن اخبار گفته شو یه هواپیما سقوط کرده، یه چک کردیم با بلیطمون، یه میره همون مال همون هواپیما بودیم. یو به دل آدم چیزایی میفته دیگه. میگه آقا اون شب به دل ما افتاد که امشب تا صبح تو حرم بمون. گفتم خدایا میخوام برم، کار دارم. گفتم از استخاره بزنم. استخاره زدم، دیدم رفتن از حرم بسیار بده، موندنش خیلی خوبه. چه خبره مگه؟ گفتم بابا من باید برم. گفتم به امام رضا گفتم یا امام رضا میام بالا سر. این قضیه مال شب میلاد امام رضا بود، یعنی حرم قلقله جمعیت. گفتم امام رضا میام بالا سر تو اون شلوغی، اگه جا واسه من باز بود که نماز بخونم، یعنی اون جا رو شما وا کرد، یعنی شما میخواید من امشب تو حرم بمونم. هر غیر این صورت باشه میفهمم که نه من میرم. میگه اتفاقا اومدم خود به خود جمعیت رفت کنار، راه باز شد، فهمیدم که علی ابن موسر رضا میخواد من اون شب تو حرم بمونم. میگه حسابی نماز خوندم، دعا خوندم، از کنار ذریح اومدم سمت پایین پای امام رضا، کنار قبر آیت الله میلانی نشستم که الان قبرای میلانی تو قسمت بانوان و خانوما افتاده، اون سال 60 باز بود. میگه رفتم کنار قبر آیت میلانی نشستم، یه نرده‌ای هم کشیده بودن خانوما، اونور نرده بودن، آقایون اینور بودن. شروع کردم نماز خوندن، دیدم یه پسر بچه 13 14 ساله رو به ذریح امام رضا اینجوری پاهاشو دراز کرده، رو به رو ذریح امام رضا، سرش همجوری کجوری به ذریح نگاه میکنه. آیا موحد اصفهانی میگه من خیلی محترمانه مؤدبانه رفتم به این آقا پسر، گفتم پسر جان با ادب باش، اینجا حرم امام رضا است. این نگاه بی رحمی به من کرد و جواب نداد. میگه دیدم توجهی نکرد. بار دوم بهش گفتم، گفتم عزیزم روبرو امام رضایی، آقا پاتو جمع کن. توجه نکرد. میگه بار سوم عصبانی شدم، سرش داد زدم، گفتم آقا پاتو جمع کن. گفت میکده که حمام نیست، جمع کن پاتو. میگه یه مرتبه دیدم از اون ور نرده یه خانم مسنی زد زیر گریه، گفت آقا دست از سر بچه من بردار، تو چه میدونی که بچه من چشه؟ بچه من والله بی ادب نیست، اون فنجه. آوردمش تو حرم امام رضا، شاید آقا یه نظری که شب ولادتش پای بچه‌م خوب بشه. که آقای اصفهانی میگه من اینو شنیدم خیلی دلم شکست و خیلی ناراحت شدم که یه ظاهر و ناخواسته تحقیر کردم. سید بود دیگه، میگفت یوهو این رگ سیدی ما زد بالا، شروع کردم بلند بلند، حالا جمعیتم دارن نگاه میکنن، داد زدم یا امام رضا من سید هستم یا نیستم؟ بالاخره من پسر شما هستم یا نیستم؟ تو میدونی من از قم کوبیدم اومدم اینجا به خاطر شما، من به عشق شما اومدم و برای دفاع از فرهنگ شما اومدم. تو مسیر که اومدم خودت ماشین فرستادی، بلند بلند داره داد میزنه، رگاش متورم شده، همه دارن نگاه میکنن، خودت منو فرستادی، خودت ماشین فرستادی، یک مشهد و نوکر من کردی، خادم من کردی. اگه قبولم کردی و درست بوده کار من، این بچه الان باید بلند شه، من آبروم الان پیش مادرش میره. زده بود زیر گریه، بلند بلند داد میزد. گفت من این هر هرچی خادما گفتن آقا آروم باش. گفت من این حرفا رو نمیفهمم امام رضا، من سید هستم یا نه؟ من هم میدونم تو میدونی و هم میتونی آبرومو بخر، این بچه رو شفاش بده. هی به بچه میگفت آقا به سر بلند شو. مادرش هم از اون ور نرده گفت آج آقا دست از سر بچه من بردار، چی کار داری؟ اصلا شما کی هستی؟ میگه یک مرتبه رو به زری امام رضا گفتم آقا به یا علی گفتن مادرتون فاطمه، به یا علی گفتن مادرتون فاطمه این بچه رو شفا بده. میگه والله یه مرتبه دیدم بچه از جاش بلند شد، نه بلند شد به ایسته نگاه کنه، بلند شد دوید سمت زری علی ابن موسی رضا. مردمم دنبالش دویدن، مردمم دنبالش دویدن. خب منم باید میدویدم. اما آیه ابتدایی اصفهانی میگه من دیدم جمعیت رفتن سمت زری، برگشتم سمت راستم و نگاه کردم، دیدم آقام علی ابن موسی رضا کنار من تو سجده، امام رضا تو سجده است. رفتم کنار حضرت نشستم، هیبت رضوی امام رضا منو گرفت، زبونم قلف شد نمیتونستم آقا حرف بزنم، فقط عبای حضرت رو گرفتم، هی گریه میکردم گریه میکردم. میگه حدود یکی دو ساعت تا نزدیکای اذان صبح امام رضا تو سجده بود. میگه یه لحظه به خودم اومدم، دیدم چیزی تو دستم نیست، عبا نیست، آقا نیست، آقام رفت.